بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. یک نکته نسبت به روایت حکم ابن حکیم باقی مونده است، به این نکته اشاره کنیم سپس وارد سورت نهم بشیم. و اون نکته این است که بعضی از علما ادعا می کنند که ما در رشوه در غیر از حکم در هیچ صورتش دلیل معتبری نداریم که به عنوان رشوه عمل حرام باشه. حتی شیخ انصاری توجه داشتید که می فرمودن روایات معتبر فقط رشوه در حکم رو تحریم می کنه و در رشوه در غیر حکم باید سایر ادله ببینیم چیست. عرض ما این است که از روایت معتبر حکم ابن حکیم یا حکیم استفاده می شود که در بعضی از صور رشوه در غیر حکم به عنوان رشوه عمل حرام است. از کجای این روایت استفاده می کنیم؟ توجه داشته باشید ذیل روایت این بود که در صدر روایت راوی سوال کرد از امام اگر رشوه بدیم به وکیل حتی لا یظلمنا تا به ما ستم نکنه چطوره؟ امام فرمودن لا بأسه، اشکال نداره، ما تصلح به مالک. ذیل روایت، خب این که مربوط به حکم تکلیفی روشنه، یعنی اشکالی داره من رشوه بدم به طرف برای که ظلم نکنه؟ امام فرمودن نه خیر، اشکال نداره. ذیل روایت این است که امام مقداری سکوت کردن، بعد به سائل یه مورد آخر رو گوش زد کردن، فرمودن به این آقای وکیل که رشوه میدهی آیا اتفاق میافتد که بهش رشوه بدی از اون شرط و قرارداد اصلی چشم پوشی کنه یا نه اینم اتفاق میفته؟ قال نه. راوی گفت بله اینم اتفاق میفته که قرارداد مثلا ما این است که این قرب و اودیه رو صحیح تحویل بدیم، خب بعضی موارد اینا ناقصه، اینا رو ضمن اون ظروف صحیح رشوه بدیم، بگیم اینا رو هم قبول کن، اتفاق میفته؟ امام فرمودن، راوی عرض کرد بله آقا اتفاق میفته. امام فرمودن فسدت رشوتک، این رشوت صحیح نیست. خب اینم معلوم حکم تکلیفیه، رشوت در این صورت حرام است. اگر رشوه دادی برای تنازل وکیل از قرارداد و چشم پوشی در مقابل بعضی از شرایط، این کارت حرامه. این ذیل به وضوح دلالت میکنه، روایت هم معتبره، که ما مواردی داریم رشوه در حکم نیست، رشوه در غیر از حکم است، تنازل از قرار داده، رشوه به وکیل داده میشه ولی رشوه حرام است. فعلیه این ادعا که هم از کلمات شیخ انصاری استفاد، هم بعضی دیگر، حتی تلمیز امام صاحب دراسات که کن روایات معتبر فقط مربوط به رشوه در حکم است، ما در غیر از حکم روایت معتبری نداریم که بگه رشوه فی بعض صور حرام است، نه خیر، این روایت سندش درسته معتبر است و دلالتش هم درسته، فی بعض صور رشوه بدی به وکیل قرارداد، وکیل کسی که قرارداد بسته، وکیلش میاد تطبیق کنه قرارداد رو بر اون موارد خارجی، اگه رشوه بدی بهش برای تنازل از شرط فسدت رشوتو، این رشوه حرام است. اینم نکته ای که خواستیم ذیل صورت هشتم بهش اشاره کنیم. چی؟ نه یا ربطی به سلطان هر کی دیگه، این دیگه اینجور که دیگه چیز نیست، اگر نسبت به سلطان جائر اینجوری باشه نسبت به غیر به طریق اولا اینجوریه دیگه. اون بحث آخره، ببینید این صدر پس اشکال به اون فراز اول روایت، میخواید به اون استدلال فراز اول که بگید این اختصاص به سلاطین جور داره لذا در حکومت حق. ببینید یک جا اشاره میکنیم در جمع بندی، گاهی بر رشوه ولو فی نفس حلال باشه یه عنوان ثانوی منطبق میشه، قبلا هم گفتیم. مثلا ببینید اصل بر اینه که دولت اسلامی و کارگزارانش سالم باشن در کارگزاری خودشون، اگر آمد و رشوه طریق منحصر نبود ولی خواست کسی برای احقاق حق خودش رشوه بده، از طریق دیگه میتونست انقاض حقش بکنه، اگر چند نفر اینجوری بیان رشوه بدن باعث می شود فساد در کارگزاران حکومت اسلامی رو، و این فساد در کارگزاران حکومت اسلامی مبغوضه. لذا اگه طریق منحصر نباشه، حالا اشاره خواهیم کرد، ممکنه در این صورت کسی بگه نه خیر اینجا رشوه دادن درست نیست به عنوان ثانوی. ما عناوین ثانویه رو ممکنه یک جا سربسته اشاره کنیم و بس چه داشته باشیم فی الجمله قبول میکنیم. حالا یکی یکی بفرمایید.
خب.
از کجا؟ اولا که اون رشوه ای که نگاه کنید ما تصلح به مالک، هر وقتی که اطلاق داره حکم بر این موضوع بار شده، ما تصلح به مالک اشکال نداره، اطلاق هم داره این ذیل، اگه اون ذیل نباشه ذیل اطلاق داره، ما تصلح به مالک باشه. نه دیگه جواب عامه دیگه، سوال مورد که مخصص وارد نیست، مورد که مخصص اون جمله‌ای که امام بیان میکنن نیست که، لذا ما تصلح به مالک اشکال نداره. بله اگه عنوان ثانوی بود ما در عنوان ثانوی قبول داریم، ولی اگر عنوان ثانوی نبود، حالا در حکومت اسلامی مگه همه کارهایی که انجام میشه درسته؟ مگر همه احکام درسته؟ مگه همه مامورین شهرداری کارشون درسته؟ مگه همه مامورین مالیات کارشون درسته؟ خود حکومت هم میره قبول نداره، خود نظام هم میره قبول نداره. خب در بین اینا هستن کسانی که ممکنه مشکلی درست کنن برای کسی. حالا اگر کسی دید تصحیح حقش توقف داره برای اینکه به این مامور مالیات رشوه بده، این ما تصلح به این مالک صدق میکنه. بله اگه عنوان ثانوی آمد اگه این کار کردی، کارگزاران و حکومت عادت به رشوه کردن، فساد در بدن حکومت گسترش پیدا میکنه، اینا عنوان ثانویه، اشاره خواهیم کرد اینجا خب دیگه عملا حرام میشه به خاطر عنوان ثانوی، نه اون عنوان اولی. اب نداره. ببینید بحث اینه، توجه دارم، بحث این است که آیان میگن در رشوه در غیر از حکم به عنوان رشوه ما دلیل بر حرمتش نداریم، ما میخوایم بگیم فسدت رشوتک، کو عنوان ظلم در روایت داره فسدت رشوتک، این رشوه تو حرام است. ببینید اطلاق رشوه شده، میگه رشوه در این صورت حرام است. نه ببینید رشوه در صورت غیر ظلم هم اطلاق رشوه تو فی الحکم میگه حرام، ولو ظلم نباشه. اینجا میگه فسدت رشوه تو، تعلیلم نکرده لانه او ظلمون، میگه فسدت رشوه. از کجا مشخصه؟ به چه دلیل مشخصه؟ چطور در رشوه تو فی الحکم شما اینو میگید؟ ببینید لذا در این مورد ما بحثم کردیم، گفتیم دو تا دلیل داریم، یکی این که مقدمه ظلم است این رشوه، نه خودش که ظلم نیست، مقدمه ظلم است این رشوه دادن، یکی هم این که عنوان رشوه است، چون این کار رو میکنه، چون داره تنازل از قرارداد میکنه، این رشوه حرام است. ما این رو میخواییم بگیم آقا نگید دلیل نداریم، فی بعض صور در رشوه در غیر از حکمم دلیل بر حرمت داریم. همین مقدار. سورت نهم این است که بله نه دو باب دو تا عنوانه بالاخره، بعد تداخل اونا بله ممکنه کسی همینه بگوید، هم عنوان رشوه برش صدق میکنه هم مقدمه ظلمه، چه عیبی داره چه اشکالی داره. سورت نهم مواردی داریم، دقت کنید، اعطاء رشوه برای کسب یک امتیاز است. یعنی چه؟ به عبارت اخرى نه حق سابق است و ثابت شده برای این آقا که بخواد انقاض کنه حق خودش رو، رشوه برای این نیست، و نه مصداق تضییع حق دیگران است. عنوان تضییع حق دیگران هم صدق نمی کنه. عنوان حکم به باطلم صدق نمی کنه. رشوه بده برای این که یک امتیاز به دستش برسه. مثال دیروز اشاره کردیم، حالا مثال مشهورش که خیلی رایجه، وقتی مسئول اجرایی کشور عوض میشه، رئیس جمهور عوض میشه، میخواد وزرا رو انتخاب کنه یا وزرا میخوان زیر دستان خودشون رو، معاونین خودشون رو، مدیر کلای خودشون رو انتخاب بکنن، یا فلان رئیس دانشگاه ها میشه میخواد رؤسای دانشکده انتخاب کنه، بعضی از افراد برای کسب این امتیاز رشوه میدن. حالا چه خودش اهل بدونه برای اون امتیاز، چه اهل نداند. شما میبینید انواع شرح حالا مینویسن، میفرستن، افراد رو واسطه قرار میدن که آقا ما همچه خصوصیاتی داریم، ما همچه ویژگی‌هایی داریم، میشه لطف کنید با رئیس جمهور یه پیامی بدید که منم به عنوان وزیر و معاون وزیر و چنین و چنان. حالا تو پرانتز، مرحوم شهید رئیسی خدا رحمتش کنه شهید خدمت بود دیگه، عنوان شهید شهید خدمت بودشون، عرض کنم اون اوائل یک آقای یک سفری با ما رفته بود، یک جایی از دانشگاهیان فلجمله معروف است، به اصرار یک واسطه‌ای که من میخوام بیام 10 دقیقه با فلانی کار دارم، بسیار یه پنجشنبه گفتیم چه کاری، اگه سوالی داره مطلبی داره، آمد دیم یک نامه آورده و آقا من میشناسید، من این امکانات، این ویژگی ها فلان چنین چنان، آی رئیسی هم من میدونم با شما چنین در اونجا که بودید آی رئیسی اونجور برخورد کرد با شما، شما رو خوب میشناسه، اینا میشه یک توصیه ای چیزی حالا از منم استفاده بشه در حکومت اسلامی، ما هم میخوایم خدمت کنیم بالاخره استفاده بشه از ما فلان. گفتم یعنی چی؟ گفتم یعنی چیزی مثلا زیر این نامه بنویسید، ما خودمون نمیدونم از طریق چی میدیم دست ایشون، شما هم تایید کنید. گفتم اب نداره، من یک حدیثی که هم منسوب به حضرت امیر هم منسوب به رسول گرامی اسلام است مینویسم زیر این نامه. گفت حدیث چیه؟ گفتم حدیث اینه که پیغمبر گرامی اسلام فرمودن، از حضرت امیرم نقل شده که ما به کسی که پیشنهاد پست بدهد هیچ پستی نمیده. من همین حدیث رو برداشتم میره زیل این نامه شما می نویسم بالاخره، عیبی نداره. انا والله لا نولی هذا العمل احدا سأله او احدا حرس علیه. من همین روایت بردم، همین می نویسم زیر نامه شما. گفت ای حاج آقا من برای خدایه به من گفتن که شما این کار رو بکن فلان. گفتم هر کی گفته اشتباه کرده بهت گفت، هر که گفته بده اشتباه کرد. مسئولیت خطرناک سنگینه، باید فرار کرد از مسئولیت. این خودت اینجوری عرضه میکنی، البته استثناء داره، بعضی از موارد جریان حضرت یوسف اینا در مباحث ذیل بحث ولایت فقیه احکام کارگزاران و اینا باید بحث مفصل بشه، استثناء هم داره که در یه مواردی بعضی کسانی به بعضی جهاتی بگن که اینی حفیظ علیم، من وری کار منصوب کن، اما قاعده این نیست که تو هر کسی بوی کباب به مشامش رسید بلا فاصله آقا من اینم من آنم، خواهش میکنم چیکار کنید، بلان کنید، بهمان کنید، این قاعده نیست. حالا بگذاریم، فراوان اتفاق میفته. این سوره نهم برای کسب یک امتیاز رشوه میده، حالا پول میده، جهات دیگه رشوه میده که یک امتیازی کسب کنه. سوره نهم این است اعطاء الرشوه لأجل کسب این گونه امتیازات چگونه است؟ آیا اصلا شرعیه؟ مشروع آدم این کار را انجام بده؟ خب اینجا دقت کنید، من جانب ما استفاضه این روایت رو بالاخره قبول کردیم، لعن الله الراشی و المرتشی و من بینهما یمشی. اطلاق این روایت میگه معطی رشوه ملعون است، مطرود است مطلقا. یکی از مصادیقش اینه رشوه بده برای کسب یک امتیاز. من جانب آخر دو روایتی که هر دو معتبر بودن و مقید اطلاق این روایات بودن صورتی رو شامل می شد که حق مسلم کسی در مسیر تضییع است، حق ثابت شدهش، یا ظلمی داره به طرف میشه برای دفع ظلم رشوه دادن اشکال نداشت، اما کسب امتیاز
برای دفع ظلم دیگران چی کسب؟
یعنی چی؟ بله چی کار
کنه؟
آی خیلی خوبه، یه عیبی نداره خیلی. حالا علی ابن یقطین که اهل رشوه گرفتن نبوده، اون صحابی وفادار اهل بیت، یعنی علی ابن یقطین رشوه بدهد خودش بره پست بگیره این جهت. خب اینا اموری است که آقا کلاه شرعی برای بعضی هاست، یه حواستون باشه. یالا که در بحثمون الان اینه، در حکومت اسلام اون که بره تصدی از طرف حکومت جور کنه، او در جای خودش باید بحث بشه، اونم باید با اجازه حاکم باشه. و الا اینکه کلاه شرعی های خودش که من بروم این کار رو بکنم، نه، تصدی پست از طرف حکومت جائر حرام قطعا، و خروجش بعض الموارده، بعضی از موارد موردی که با اجازه یک فقیه برود یا با اجازه امام معصوم که دیگه به طریق اولا استئذان کنه، یا گاهی امام معصوم به بعضی میگن شما برید تو این دستگاه باشید، اونا امر آخره. اما این که من توجیه کنم خودم، حالا اون جای خودش الان بحث ما نیست، لیکن همونم اول کلامه، این که از حکومت جایر بگه پستی بگیرم برای که لکس را از این موارد که در زمان طاغوت هم این فکرها رو میکردند و طلبه بود رفت و ارتش و درجه گذاشته بود و ریشش هم میتراشید و اوضاع بدی هم داشت و یک مرحوم پدر ما آمد و در خانه ما گفت دم در راهش ندید بیاد تو. رفتم گفتم پدرم میگه، آقا اجازه بدید من یه توضیح بدم. گفتم پدرم آقا توضیح نمیخواد آقا جان، شما عدم در نیا داخل خونه ما. آقا من میخوام خدمت کنم، من میخوام چیکار کنم، این حرفا اینا مبرر نمیشه. همون جا هم دلیل داریم که باید برای اجازه بگیره از حاکم شهر، و اگه حاکم شهر اجازه داد و به آب نعمت، اجازه نداد نه، حتی اون پولی که میگیره تصرف در اون پولم حرامه، باید برای اجازه بگیره بالاخره. اینا دیگه جای خودش الان اینجا جاش نیست. حالا پس بنابراین این دو روایتم که مخصص و مقید اطلاقات بود، مخصوص موردی بود که حق ثابت کسی داره ضایع میشه، لذا اشکال نداشت رشوه بده، یا برای دفع ظلم است، رشوه دادن اشکال نداره، اما کسب امتیاز ولو اهلش باشه، دقت کنید، ولو اهل این امتیازم باشه، صلاحیتی گرفتن این پستم داشته باشه، ولی رشوه دادن برای کسب این امتیاز شرعی نیست، این دو روایت مقید و مجوز شاملش نمیشه. لذا اگر کسی اون اطلاقات رو قبول داشته باشه، در این صورت هم حکم به حرمت اعطاء این رشوه خواهد کرد. خیلی خدمت میکند و به جامعه و به چنین و چنین. انسان اگر عاقل باشه و اگه عاقبت خودش رو دوست داشته باشه، فرار میکنه از این مسئولیت ها. اعتماد فردم به خودش، قضاوت فردم نسبت به خودش لحب نفس هیچگاه چیز نیست. معمولا آدم ها خودشون رو میگن آقا مرکزیت کره زمین ما هستیم، خدا هم عقل همه بشر رو در فکر ما جمع کرده، یه تر هم میدن، بعدم میگن آقا ما باشیم همه دنیا اصلاح میشه. اینا قد داره فاسد، اون نفر دیگه برای انحصار رو بشکنه، بگه آقا فرد سوم هم هست، فرد چهارم هم هست، فرد پنجم هم هست. ما روایت شیخنا این حرفا چیزی از توش در نمیاد. مسئولیت اینقدر سنگینه، اگر کسی روایات رو توجه کنه بهش، ما در روایت معتبر داریم کسی که مسئولیتی قبول میکنه، به صرف قبول مسئولیت فردای قیامت دوتا دستاشو به گردنش میبندن، زنجیر میکنن، میارنش اونجا، بعد محاکمش میکنن. حالا تو که مسئول بودی چه کار کردی؟ به صرف توجه مسئولیت. اینقدر سخت دوستان، حواستون جمع باشه. این که گاهی قند تو دلمون آب بشه، این که آقا خب خوبه دیگه، مردم فلانجا که منو میشناسن، من برای فلان پست و مسئولیت و چنین و چنان، و خیلی بارها عرض کردم دیگه چرب و شیرینی دنیا رو چشیدیم، ما تو سرازیری. من میفهمم اینقدر سخت است، اینقدر کار درست، مسئولیت درست انجام دادن سخته، یعنی تا واقعا حجت شرعی به تمام برامون نباشه راحت طلب نیستیم. توجه کنید یه حرفا به خاطر راحت طلبی نیست، راحت طلب نیستیم که فرار کنیم از مسئولیت، ولی اونقدر سخته، اونقدر سخته، آنقدر سخته، طبق روایات، طبق حکم عقل و غیره، اگه مسئولیتی مستلزم یک ظلم باشد. شما حواستون هست گاهی یک عمر ما احتیاط کردیم داری که امتحان شفایی، من نمیخوام بگم که خیلی، اونقدر اگه باطن ما رو بفهمید 1000 کیلومتر از ما فرار میکنه. امتحان شفایی برای من اینقدر سخته، قبول نکرد هرچی میگن، بگم آقا با این وضعی که طلبه درس میخونه، با این وضع، با این دروس، با این اساتید مثل بنده، با این اوضاع، من چی توقع دارم از این طلبه؟ با وقت دستم میلرزه اگه این دست بره رو کاغذ، حالا این بنده خدا زحمت خودشی کشیده چنین چنان، حالا تو بیا یک جوری به این یا تحقیر یا نمره بد دادن یا دو سه تا بارها کفایه تدریس دادی داشتی دو سه تا معضل برای خودت مونده، همین طلبه رو گیر بنداز تو همین معضل. گاهی بگو چی میگی اینجا؟ گاهی بعضی رفقا هستن مصاحبه میگیرن، همینجا بهشون عرض کردم بودم حواستون باشه، ساده نگیرید. ارز یک کسی رو بردن، آبروی یک کسی رو بردن، تحقیر یک مؤمن، اینا حالا اقله، اینا اقل چیزاش. ظلم فاحش به یک کسی بشه، گاهی دنیا و آخرت او، دنیای او رو خراب کنیم بخواد، اینا همه مسائلی است که نه بنده وسواس دارم، نه گاهی بعضی از آقایون میگن نه اینجوری است، ولی واقعا سخته، واقعا مشکله. لذا حواس باشه اونایی که در مقام تصدی هستن، اونایی که میگن آقا چقدر تو فاضلی، سطح چارت اینجوری بوده، سطح پنج و شیش هفتت نمیفهمم اینا رو، اونجوری بوده، تو بیای مسئولیت قبول کن، تو بیا چنین کن، تو بیا چنان کن، مواظب باشیم آخرتمونه. من دیدم کسی که رفت به یک شکلی به قضاوت و اینها، بعدها آمد منزل ما به پهنه صورتش گریه میکرد، خواهش خود درست زندگی زن و بچه هم خیلی خوب شد، اما خیلی ناراحتم. باز نمیگم اگر لزوم داشته باشه کسی اهلیتش باید رفت، نمیگم کار حکومت اسلامی رو معطل گذاشت، اما اینکه بدویم دنبال کاری، اینکه بالاخره آماده باشیم، اینکه چراغ سبز نشون بدی که آقا ما هم هستیم، توجه داشته باشید آقایان فلانی بنده هم هستم، ما هم که میدونید اینجور درس خوندیم، اینجوری اینجوری سه وقتی جایی بود شما اسکار نیاین در ربک مثلا. اینا یه چیزایی است که بعدن آدم پشیمان میشه. حالا یه حرفا شاید بعضیاش هم قصه است دیگه، بگذاریم. اینجا دقت کنید یک نکته اشاره کنم، وقت گذشت. صاحب جواهر، مراجعه کنید جلد 22 جواهر صفحه 147، یه مطلبی رو اشاره میکنن، بعد هم پاسخ میدن. توجه به این مطلب خوبه. صاحب جواهر بعد از این که صحیحه محمد ابن مسلم رو ذکر میکنن، میفرماین مؤیدن به جریان سیره فرشوت فی غیر الحکم من المطالب والمقاصد. ممکنه کسی بگوید در رشوه در غیر حکم سیره عقلا یا سیره متشرعه داریم، برای اینکه رشوه در غیر حکم اشکال نداره. یه ادعایی صاحب جواهر میگن که انما یک سیره، حالا سیره ظاهر کلامش هم سیره متشرعه، مثلا سیره متشرعه داشته باشیم برای اینکه در رشوه در غیر حکم از سایر مقاصد عیبی نداشته باشه، برای رسیدن به مقصد کسی رشوه بده. بعد خودشون پاسخ میدن، میفرماین والمسلم من السیره على تحصیل الحق المتوقف علیها و على دفع الظلم من الظلمه و اتباعهم و نحو ذلک. سیره دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقن از این سیره مدعات این است که حق کسی حق ثابتش داره تضییع میشه، رشوه بده برای احقاق حق خودش، یا ظلمی متوجه او میشود رشوه بده برای دفع ظلم. در این دو مورد کسی ادعا کنه سیره متشرعه بر جوازه، که به نظر ما سیره هم ممکنه متخذ از همین یکی دو روایتی باشه که مطرح کردیم، لا بحث به، لکن صاحب جواهر هم توجه دارن ما همچه سیره‌ای که مطلقا سیره عقلا یا سیره متشرعه، سیره عقلای ممزاد یا سیره متشرعه داشته باشیم، بر این که کسی برای گرفتن یک امتیاز رشوه بده اشکال نداره، همچه سیره این ثابت نیست. لذا سیره که ثابت نبود، اگر اطلاق لعن الله الراشی رو کسی قبول کنه، فتوای به حرمت در این موارد خواهد داد. هذا تمام الکلام در اقسام آخذ و معطی رشوه. مرحله بعد احکام من یمشی بینهما، اون واسطه‌ای که راشی رو به مرتشی وصل میکنه، میاد پادرمیانی میکنه، آقا میخوای من فلان قاضی رو ببینم، میخوای فلان مسئول اداره رو ببینم، میخوان فلان مسئول شهرداری رو ببینم مشکلت حل کنم. مثلا اون من یمشی بینهما حکمش چجوریست، اونم ضمن دو صورت بیان کنیم، یکی دو صورت دیگه هم اضافه کنیم و بحث رو تمام کنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشیم.
خیلی هم واقعا هم مختلفه، هم اسئله ما برید مبهمه، مثلا رانت های اطلاعاتی نمیدونم
چرا حالا اینام
هم به مناسبت اینجا جا داره دیگه،
جا داره کاملا، حتی بحث های دیگه این دیگه خیلی
چون بالاخره ما برم
ورود بمونا. بله بله، بحث های دیگریم هست، اینایی که مأموران خریدی که
بله.
میرن خرید میکنن و بعد تخفیف بهشون میدن، این تخفیفات چیه، مصداق رشوه است یا نه دیگه. حالا بعضی از این امورم برای اعلام میمونه که دیگه بالاخره اجتهاد کنن.
نه جا واقعا سخته، مثلا رانت اطلاعاتی خیلی مشکله.
بله
چطور میشه؟
حالا
اینجور میشه تخریج کردن،
یکم هم خسته شدیم از بحث رشوه دیگه.
بعضی از اینایی که از ظلم هم به کسی نیست ولی خیلی هم حق طرف نیست.
بله البته ممکنه در اینجور مواردی نحو ظلمی تصور بشه درش، وقتی یک عده در عرضه فرض کنید خریدن، در عرضه این هستن، این رانت اطلاعاتی رو یک نفر داره مثلا،
رانت ممکنه
بعد انواع و اقسام داره. بله
یه مثالشون.
بله حالا شما کار کنید نتیجه ش ارائه کنید،
اگر که وارد بشید خیلی خوبه
انشاءالله. حالا ببینید لعن الله الراشی اطلاقش قبول دارید یا نه؟ اگه قبول داشته باشید یه جوره، قبول نداشته باشید یک جور. اگه اطلاقی نداشته باشید میرسیم. یکی از مطالب بعدی بعد از صور این است که اگر شک کرد انسان موضوعا در رشوه یا حکمت وضعش چیه بس میکنیم. کسی شک کرد اینجا مصداق رشوه است یا نه، کسی شک کرد آیا حکم حرمت این رشوه داره یا نداره، بس سفارشات قولی کاری نداریم. اما بله بحث بعدیمون، مطلب بعدی این خواهد بود که آیا رشوه قولی هم رشوه صدق میکنه یا نه، چجوریه. اشاره میکنیم حرفا رو بررسی
میکنیم.
بله
برای
احقاق حق دلالت داره، برای چی داره؟ برای احقاق حق. بله دیگه ببینید در روایت، در روایت محمد ابن مسلم درسته، آقایون هم یه احتمال دیگه ذکر کردن، اگر اون احتمال باشه اصلا از محل بحث رشوه خارجه. اگه مقصودتون اینه که روایت میخواد این رو بگه او یه حق مسلمی داره، شما میخواید حق او رو با پول از او بگیری، اگه مقصود این باشه ظاهر روایت، یه احتمال اینه. اگه این باشه اصلا روایت در بحث رشوه نیست دیگه، اصلا رشوه نیست، برای اسقاط حق یا برای انتقال حق کسی پول میده، این میشه یک معاوضه. لذا دیروز هم مثال زدیم، فرض کنید که این کاروان آمده، آبی بوده، چشمه‌ای بوده، درختی بوده، زیر این درخت اتراق کردن، حقی پیدا کردن، لمن سبق دیگه یه حق پیدا کرده. کاروان بعدی میاد میگه آقا من اینقدر پول بهت میدم، شما از اینجا بلند شید من اینجا بشینم. این اصلا بحث رشوه نیست. اگر ظاهر روایت این باشد میگه اطلاق رشوه مسامحیه، این معاوضه کرده حق خودش رو، یا اسقاط کرده یا به دیگری داده. حالا اون با بحث جای خودش دیگه، ببینیم اسقاط الحق است یا نه، اعطاء الحق است، این حق قابل اعطاء است یا نه. ببینید اگه ظاهر روایت محمد ابن مسلم اینجوری باشه، کما یبدو از بعضی از عبارات صاحب جواهر که همین احتماله، اصلا ربطی به بحث رشوه نداره، دیروزم دوستان گفتن، ولی به نظر ما ظهور روایت در اون احتمال دیگه است. اون احتمال این است که مسکن این آقا داشته، یک کسی آمده غاصبانه مسکن این رو گرفته است، حالا پول میده تا اون یتحول من منزله، ظاهر اینه که منزل رو، های منزل رو ما به اون معاطی بزنیم، معاطی رشوه، راشی، من منزل راشی بره بیرون، این میشه رشوه. اگر این احتمال دوم باشه که ما ظهور روایت در این احتمال میگیریم، چون اون اسقاط حق اونا عیبی نداره، اصلا جای سوال نیست، اونم به تعبیر بعضی محمد ابن مسلم فقیه بیاد از اون بپرسه، لذا ما ظهور این احتمال میگیریم مربوط به رشوه میشه. اگر کسی اون احتمال رو به حدی بداند که یا جلو اجمال یا جلو ظهور دلیل رو در احتمال دوم بگیره، یا بگه نه اصلا اخوا این ظهور در اون احتمال داره، سعی محمد ابن مسلم ربطی به رشوه نداره. حالا یکی یکی آقا به این
شمیر میفرماید که اینجا دوست،
بله،
حالا شاید بودم بگیم مرجع زمین هم باز برمیگرده به اون راه
شخص. خب
بله، خب
چجوری بعد وقت چجور تصویر کنه رشوه خارج باشه؟
اجاره کرده
بسیار نه، اینم نیست، اینم که اشکالی نداره، اینم که باز این احتمال مگر بگید روشن عیبی نداره، مگر اقاله در باب قراردادها یه امر مسلم رایج یه مستحبم هست، اون که عیبی نداره، محمد ابن مسلم از او بپرسه. لذا باز اینم خوب، احتمال حرف خوبیست میشه احتمال سوم، لکن بازم به نظر ما ظاهر روایت این نیست. اگر با این احتمالات روایت رو مجمل کردید میونه روایت دوم فقط. حالا بفرمایید. بله، فرود آمده درش دیگه، نه خانه. بسیار خوب،
جهت سخن اینه که این از مباهات عامه مشترکات، آیا اینجور جا میشه پول گرفت؟
حالا حقی پیدا کرده طرف دیگه،
درسته این یه شبهه است دیگه، در برابر حقی که من نسبت به مشترکات پیدا کردم میشه پول گرفت؟
ببینید انبوه روایات دیگه راوی محمد ابن مسلم، این که اسقاط حق درسته، حتی تو مسجد روایاتی داریم طرف اگه جایی داره این امتیاز رو میتونه با پول به کسی واگذار کنه، این مضعفه. من از حالا نفس احتمال رو من ثبوتاً عیب ندارم چه احتمالی، اما به حد ظهور میرسه یا نه، این دیگه به نگاه انسان بستگی داره. اینم کار کنید ببینید چه جوره، اینم ممکنه قرینه بر تقویت احتمال شما بشود که آیا منزل در اون وقت مثلا به خونه بیت گفته میشد، منزل گفته نمیشود، لذا منزل محل نزول، مقصود امینه که آمده یه حقی پیدا کرده. اینم کار کنید ببینید میتونید به یک نتیجه ای برسید یا نه.
از این روایت رو میخواستیم یکی از اساسه داده و همین امتیاز رشوه در اون امتیاز بگیریم.
خب
اگر این ظهور رو از این رو سیم کنستیم به اثبات برسونیم، خب دلیل نمیشه،
این امتیاز دیگری رو میخواد بگیره. ببینید این امتیاز ثابت برای دیگری است، اینجا مورد این است، تازه اگر ظهورش اون باشد، ببخشید چه خانم، این مورد میشه امتیاز ثابت برای دیگری، امتیاز حق ثابت لهور بگیری. اما در این صورت نهم که ما گفتیم معناش حق ثابت لهو نیست، حق ثابت لهو این است که با یه خصوصیاتی به احد الافراد واگذار کنه، تازه به اون متصدیم که نگفتن، به اون آقای وزیرم نمیگن هر کی دلت میخواد بیار، که اونم باز باید شرایطی رو احراز کنه، نگاهایی رو احراز کنه. بعیده اولا اینکه ظهورش در روی احتمال، اول کلامه، اگه ظهورم در روی احتمال داشته باشه باز استفاده این معنا از او یکم مشکله. بگردید ببینید دلیل دیگری، سیره هم که صاحب جواهر گفتن، بعد خودشون میفرماین سیره قدر متیقن داره، قدر متیقنش همون دو مورده. لذا اگه کسی مگر اون لعن الله و راشی و استفاضه اوناش قبول نکنه، کسی اگه قبول نکنه کارش راحته، افروز شک کنه که در مطلب بعدی میگیم شک کنه در صدق رشوه، میتونه اصل براعت و اصل حل و امثال اینا جاری کنه، یا شک کنه در حکم رشوه، آیا این مورد حکم حرمت رو داره؟ اگه اطلاق هم نداشته باشه مثل شیخ انصاری، وقت تمسک کنه مثلا به اصالت الحل و اصالت البراعه و امثال اینا. بفرمه چه؟ ما نجاشی رو در غالب اوقات مقدم می‌داریم، مگر این که تعارض رو به نحو دیگه برطرف کنیم. مثلا در بعضی از جاها یک ذیلی داره، مثلا فرض کنید که مرحوم شیخ طوسی تضعیف میکنه، نجاشی میگه صحیح الحدیث، اینجا میشه جمع کرد، یعنی تعارض رو برطرف کرد. و الا اگر تعارض شکل بگیره، ما به نظرمون اقرب اینه که نظریه نجاشی مقدم. بله، وقت بحث داره دیگه، چرا و به چه جهت و تمحض نجاشی فی علم خاص و کتب حتی متوفره عند نجاشی و عدم تمحض مرحوم شیخ در یک علم خاص و شاهد و علی در نقل روایات یک گاهی مشکلاتی در تهذیب دیده می شود، نه اون چه که بعضی ادعا می کنن صاحب حدائق یا بعضی دیگه که مثلا لقل ما سندی در تهذیب که مشکل داشته باشه، اون رو قبول نداریم. اما یه مشکلاتی هست، شیوه نگارش کتاب رجال و فهرست شیخ طوسی اینا با شیوه نگارش نجاشی، نظر نجاشی به کتاب شیخ طوسی، اصلا نگاه نقادانه به نظر ما فهرست نجاشی ملاحظات و حواشی علی فهرست شیخ است، و بعضی موارد هم نگاه به مطالب ابن غزائری داره. یه قرائن اینجوری کنار هم میذاریم به اون نتیجه میرسیم. خواهش میکنم. احتمال قرینیت لفظ موجود دو سه قسم، نمیشه علی نمط واحد حکم کرد. برای چی میخواید بگید؟ چه نتیجه بگید؟ بله بله، اگر ذیل نمی بود حرفتون کاملا قبول بود، ولی ذیل روایت چی میگه؟ نه دیگه ذیل، ما نمیتونیم تعمیم جواب رو به خاطر مولد، به خاطر مورد حمله بر تخصیص کنیم، حمله خاص کنیم. میگه چرا دیگه؟ میگه سلطان اینجوریه، بعد میگه وکیلش اینجوره، بعد متن اون ذیل اینه دیگه. ببینید متن ذیل به نظر ما مشکل و خیلی خیلی بر لا بأس ما تصلح به مالک. مثلا ما دیروز هم دقت داشتیم گفتیم اگر همینجا لا بأس بهی می بود ممکن بود این احتمال تقویت بشه، اما لا بأس ما تصلح به مالک، یعنی لا بأس به رشوت ما تصلح به مالک، یه اطلاق مسلم هست. شما میخواید مورد رو مخصص بگیرید دیگه، به نظر ما ثابت اطلاق جز همین لا بأس ما تصلح به مالک، یعنی ما تصلح به مالک اشکال نداره. نه، احتمال قرینیت موجود ممکنه در بعضی از جاها به شکلی باشه انسان نفسن بگه جلو ظهور میگیره، اینجا نیست، اینجا سوال از مورد ثم عموم جوابه، یه عموم جواب را اصلا نمیتونه سوال از مورد تغییر بزنه، هرچه هم خاص باشه توانایی تغییر نداره. لذا به نظر ما ما تصلح به مالک دیگه اطلاقش ثابته. موارد تعذیر و اونا یک اشاره، حالا در یکی از ما ببینید فرو خیلی در مسئله متصور میشه، کسی هم ندیدم به این شکل با کل فرعین فرعین بحث کنه. الان دوستانی بحث اشاره میکردن آقا ران تو بحث میکنید یا نه، یه بحث مهمه واقعا، حالا یه سری به دوستان واگذار میکنید. مأمور خرید مأمور خرید مثلا، مأمور خرید ادارات، مأمور خرید میره بعد کارخانجات معمولا برای جذب این افراد یه پولی به حساب خود این واریز میکنه. یه پول رشوهه؟ رشوه نیست. نه اصلا برای خودش میده. این رشوه است. رشوه نیست. بگیره نگیره، بگیره بده به اداره، یا نه نمیتونه این کار رو بکنه. این فروعات دیگه، حالا وحول برای که باز خبرگان بخوان برن اینا رو مقدمات درست کنن دیگه. بالاخره
حالا در بحث خواهده کنم یه مورد بحث بسن عمل وجود داشته باشه، برکه شخص هم میشه به بحث شاور یک عملی واجب باشه شخص انجام بده در رباط اون عمل واجب.
خب اونو میرسیم در جای خودش. آیا اخذ اجرت بر واجبات چه جوره؟ اونو بعد